واقع منافع همه با این مصالحه تأمین شد.
بله،
اونها هر کدام از طرفهای سگانه ظرفیت هاشون، مساحت هاشون، توانمندی هاشون، اولویت هاشون خب با هم دیگه متفاوته. اما آن چیزی که همه اینها رو دور این میز مثلث به قول معروف جمع کرد و باعث شد که به یک توافق قطعی و نهایی برسن، وضعیت کنونی و آینده نگری جهانه، هم در بعد راهبردی یا استراتژیک و هم در بعد اقتصادی و هم در بعد نظامی و امنیتی. ببینید، یکی از مسائلی که خب الان به شدت نفسها رو در سینه حبس کرده این تحولات اوکراینه.
بله،
خیلی ها تصور میکنن که اوضاع جهان بعد از بحران اوکراین به هر جهت مانند قبل از آغاز بحران نیست. اینا همه اذعان دارن و قرائن و شواهد و موازنات و معادله بازدارندگی هندسه جدید قدرت جهانی دیگه به عقب بر نمیگرده. اون معروف عقربه های ساعت دیگه به عقب بر نمیگرده. دلائلی هم و نشانه‌ای هم هست که دنیا و موضع گیری ها، تحولات، ائتلاف ها، پیمان ها، بلوک های اقتصادی از اون قالب چند ده ساله گذشتهش در واقع داره خارج میشه، این قالب رو داره میشکنه و قالب جدیدی رو، شکل جدیدی رو داره به خودش میگیره این ائتلاف ها. به همین دلیل چین به عنوان یک بازیگر جهانی و بین المللی با اون شیوه عقلانی تعامل با کشورهای جهان و با حربی اقتصادی مورد احترام تمام کشورهای جهانه، حتی کشورهایی که با چین خصومت دارن، اما نمیتونن منکر بشن که چین مثل آمریکا تعامل نمی‌کنه، دنبال کشور گوشایی و دنبال تجاوز به حقوق در واقع کشور دیگر خودکامگی نیست. یک معادلاتی برای خودش داره، اولویت‌هایی برای خودش داره، طرح‌هایی پیشنهاد میده و خب کشور دیگه هم میخوان از قدرت اقتصادی چین، از عقلانیت و واقع‌گرایی یا همون نگاه پراگماتیستی چین میخوان برخوردار بشن. مخصوصا کشورهای ضعیف، کشورهایی که به لحاظ اقتصادی نیاز به کمک دارن، نیاز به یک سرمایه‌گذاری مطمئن و گریزناپذیر دارن. این ویژگی ها رو پس چین دارد. حالا میام سر وقت ایران. خب ایران هم خیلی از ویژگی‌هایی که چین دارد به لحاظ عقلانیت، به لحاظ واقع‌گرایی، به لحاظ احترام متقابل با در واقع کشورهاش، تعهداتی که ایران نسبت به قوانین بین المللی، پروتکل‌ها و معاهده‌های و سازمان‌های بین المللی عضویت در این سازمان احترام می‌ذاره. میمونه مسئله عربستان سعودی که گره اصلی این توافق عربستان بود، وگرنه خب بین چین و ایران استهزار دارید مخبری.
بله،
توافق نامه 25 ساله
درسته
ایران با چین با مبلغ حدود 500 میلیارد دلار چیز شوخی نیست، عدد رقم کمی نیست. الان آقای محمد بن سلمان در واقع میخواد یک طرح رو تحت عنوان شهرک صنعتی نیوم یا شهرک مدرن نیوم را بندازه.
بله بله،
اونم 500 میلیارد دلار میخواد برای این شهرک خرج کنه، ولی خب اون فعلا در خواب و رؤیاست تا بخواد عملی بشه. اما ایران رفت امضا کرد با چین و الان داره در واقع شروع به کار کردن. عربستان سعودی یک پیوند سنتی قدیمی و یک سویه، دقت بفرمایید، با آمریکا داشته، یعنی غلام حلقه به گوش بوده و هست فعلا. بحث نفتش هست، بحث وابستگی نظامیش هست، بحث وابستگی امنیتیش هست. خب این عربستان سعودی هم متوجه شد که در دنیا یه سری تغییراتی داره حاصل میشه و اگر جایگاه خودش رو از حالا تعریف نکنه و تکلیف خودش رو با این تحولات شتابان و شگفت اگر تعریف نکنه و پیدا نکنه، شکستنده نظام سلطه آینده جهان که چند خود برای این سعودی ها هم یواش یواش دارن با این واقعیت ها تعامل میکنن، ارتباط برقرار میکنن که باید خودشون رو از خیلی از مسائل و خطرات نجات بدن. خب در سطح منطقه خطر اول از منظر سعودی ها ایرانه، یک رقیب سرسخت، یک رقیب شکست ناپذیر ولی عاقل. این خصوصیت رو سعودی ها در ایران دیدن، مخصوصا در دولت 13 و واقعا دست دراز کرد به سمت سعودی ها و مذاکرات بغداد رو با سعودی ها آقای رئیسی اجازه داد ادامه پیدا بکنه. یه در واقع وقفه ایجاد شد
بله.
با بحث طمع سعودی ها به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در این مسئله اغتشاشات اخیر بود که دیدیم متاسفانه با قدرت وارد شد، نه با اقتدار، با قدرت، یعنی با هرچه در توان داشت وارد شد ولی کن خب شکست خورد. این در ذیل دخالت آمریکا بود، یعنی در این معادله اغتشاش آمریکا بودن، اروپایی ها بودن، عربستان سعودی و مزدورانشون در داخل هم بودن. خب این شکست برای سعودی ها خیلی دردناک بود چون واقعا دیگه راهی برای برگشت نداشتن، اما ایران این اجازه رو داد و این راه رو باز کرد مجددن برای سعودی ها. همزمان با این مسئله و آیان یافتن اغتشاشات و سرکوب تروریست ها، چین در واقع رفت ریاض، آقای شی جی پینگ بلند شد رفت در ریاض. اونجا چینی ها خوب فهماندن به سعودی ها که عالم در حال تغییر است و شما باید زود به خودتون بجنبید. به قول معروف من دارم با ادبیات خودم صحبت.
بله 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 متوجه.
ادبیات دیپلماتیک خوب فرق میکنه.
بله.
بنابر این تشویقشون کرد که با ایران. حالا روایت دیگر به قول معروف خود سعودی ها از چینی ها خواستن که وساطت بکنن و مشکل خودشون رو با ایران از طریق میانجیگری چین حل بکنن. خب در سفری هم که آقای رئیسی به پکن داشتن، ایشون هم وقتی با پیشنهاد چین روبرو شدن بلافاصله استقبال کردن که ما آمادگی داریم و ما مذاکره داشتیم میکردیم، یعنی هم با وساطت عراقی ها هم با وساطت عمانی ها. پس نشون میده که هر دو طرف میخواستن. اما نکته اصلی کجاست که چین رو ما پذیرفتیم به عنوان میانجیگری، سعودی ها چرا پذیرفتن؟ که در واقع یک تعامل منصفانه و یک تعامل واقع بینانه و یک تعامل سود سود، نه سود زیان، همه ببرن. این یعنی ما میخواییم به سعودی ها چی بدیم و از سعودی ها چی میخواییم بگیریم. و ما میدانستیم سعودی ها به شدت دنبال این بودن که ما به انصار الله در یمن فشار بیاریم و یمنی ها کوتاه بیان و از حقوق و دفاع در زمین خودشون، از حملات موشکی خودشون، اقتداری که دارن عقب بنشینن. خب ایران هرگز این کار رو نمیتونست بکنه. یا در لبنان باز اینها میخواستن که یک رئیس جمهور طرفدار آمریکا و اسرائیل و سعودی بیاد سر کار. برای همین تا الان بن‌بسته در لبنان، هنوز رئیس جمهور انتخاب نشده و سعودی نمیذاره. یا بحث لبنان، بحث خود عراق و دخالت های اینهاست در عراق که خب از تروریست حمایت کردن، الان حدود 4500 تروریست در زندان های در واقع ناصریه زندان هوت هستن. خب اینها روی میز مذاکره پرونده های امنیتی واکاوی شد. شکایت ها، گله ها، تهمت ها، تشکیک ها دو کف پوسکنده با سعودی ها مطرح شد. در واقع میوه داشت میرسید که چینی ها آمدن میوه چیدن. به هر جهت ما پنجرنده که گپ نمیدونم عادی که نزدیم.
بله.
پرونده های سنگینی رو در سطح عالی ترین مقام شورای امنیت آقای شمخانی با اینا مذاکره میکرد. همه پرونده ها رو میز بود. خب حالا این در این حیص و بیس دو تا فشار به سعودی ها همزمان وارد میشد. اون وقت ببینید این فشار آمریکایی ها بود که شما نباید به ایران نزدیک بشید و ضرر میکنید، و البته بعد از اون عصای معلمی رو تو هوا تکون میدادن که مثلا اگه بخواد تمرد کنید چنین میکنیم چنان میکنیم. یکی هم فشار اسرائیلی ها برای عادی سازی که هرچه سریعتر در واقع میخواستن عربستان سعودی رو یارگیری بکنن که دقیقا جبهه عربی عبری و غربی تشکیل بشه بر علیه ایران و محور مقاومت. اینجا بود که به هر جهت با توجه به تحولات منطقه، شکست طرح‌های عربستان سعودی، به کارگیری اهرم‌های جنگ مذهبی، جنگ قومی، جنگ نژادی، همسو شدن با آمریکا، دخالت در این، خب اینا همه شکست خورد. دیگه راهی جز این ندید که واقعا بیاد به یک شریک بزرگ مانند چینی ها تکیه بکنه و قبول کنه وساطت چینی ها رو و با ما مصالحه بکنه. ما واقعا منصفانه برخورد کردیم، عاقلانه برخورد کردیم، واقع بینانه برخورد کردیم. لذا این شد که میبینید فعلا هم آمریکایی ها هم آمریکایی خشمگین شدن و هم اسرائیلی ها عزادار شدن.
بله، هم خواستم درباره اسرائیل بپرسم. این تاثیر خیلی ها میگن طرح صلح ابراهیم و عادی سازی با این اتفاق یا اصلا کلا به حاشیه میره یا حالا خیلی کند میشه. ما هم این واقعی و غیر شعاری بگیم، واقعا چه این تاثیراتی میذاره؟ یعنی برنامه اسرائیل کلا به هم ریخت این اتفاق، به خصوص اینکه خب خیلی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تابع تصمیم عربستان هستن و هر تصمیمی به اون بگیره و اون با اون هماهنگ میشن. نظرتون درباره این چه طرح صلح ابراهیم و ما بعد از این بعد در موزه ها به قولی جستجو کنیم یا نه باز هم دست و پای خواهد زد اسرائیل؟
ببینید آقای مخ، من هم برای شما احترام دل قائل هستم، هم برای سایتتون.
بله.
نمیخوام حرفای روزنامه بزنم.
بله بله، همون من میخوام بگم علمی، چون
تحلیلی براتون برخورد.
چون خیلی ها یه دفعه ما در شوق یه اتفاق خوب میافتیم، خیلی پر و بال میدیم. ما میخوام واقع بینانه، نه خیلی بدبینانه باشیم نه خوشبینانه، مثل کاری که در برجام شد که فکر کنیم برجام بشه همه چی رو به راه میشه. این اتفاق هم میخوام بگم دستاوردهای مثبتش تا چه حد چقدر واقع بینانه باید ببینیم.
ببینید مسئله ابراهام، مسئله عادی سازی.
بله.
اولم کس رو آب بود.
بله.
من دلیل براتون میارم. مگر 40 سال پیش مصری ها و اردنی ها با رژیم صهیونیستی روابط برقرار نکردن؟
درسته. بله.
مگه مصر معاهده کمپ دیوید امضا نکرد که سادات برش به قتل رسید؟
بله.
مگه ملک حسین معاهده وادی عربه رو با اسرائیلی ها امضا نکرد؟
بله.
واقعا بین ملت های مصر و اردن با رژیم صهیونیستی عادی سازی شد ملت ها؟
نه خیر، اصلا تفاهم
اصلا فایده و نفعی برای این دو کشور داشت نداشت.
بله.
این در واقع نمایش های مضحک و این حرکات و سکنات نمایشی و تبلیغاتی در واقع زیر پوستی امارات و بحرین دارن میکنن، این در واقع اون چیزی که آمریکایی ها میخوان محقق نمیشه. آمریکایی ها میخوان از ریشه و از بن در واقع بربیخ میخوان اسلام رو بزنن، فرهنگ منطقه رو بزنن، تاریخ منطقه رو ملغا بکنن و نفی بکنن و یک چیز جدیدی رو تحمیل کنن به مردم منطقه. نمیپذیرن مردم، چون یک تضاد آشتی ناپذیره.
بله.
مردم نمیپذیرن. ولی کن حالا معاهده ابراهام و تویز و این پوششیست برای نفوذ، پوششیست برای طرحهای امنیتیشون. وگرنه کدوم آدم عاقل بیاد دوره برگرده به دیانت یهود و دیانت مسیح که چی؟ ابراهام، ابراهام.
بله.
در واقع طرحهای آبکی و طرحهای بی مبنا و بی ریشه که هیچ زمینه در منطقه ما نداره، با زور و ضرب بزک کردن و نمایش و سه تا مسجد سه تا معبد برای یهودی ها و مسلمان ها و مسیحی ها، این درست نمیشه. مردم منطقه در واقع مستوره خودشون رو در همین جامعه جهانی نشون دادن. دیدید با خبرنگار اسرائیل چوری برخورد کرد؟
بله درست، بله.
جوانایی که خیلی اطلاعات و تحلیل عمیق هم نداشتن از روز منطقه، همه رو احساسات شفاف و فطری خودشون، غریزی خودشون، اسم اسرائیل که میاد اصلا با چه نفرتی اینو برخورد میکنه با این نمایندگان رژیم صهیونیستی. بنابراین ما از اول هم به قول از آقا میدانستیم نه عادی سازی پایه میگیره و شکل میگیره و نه معاهده ابراهام و نمیدونم این حرفای در واقع سناری قاز. اما این که حالا با این سوال مهمه، با مصالحه ایران و عربستان همچنان به عادی سازی خودش ادامه خواهد داد یا خیر جای بحث؟
بله
که خب حالا نفتالی بنت که در واقع تسلیت گفت،
بله بله همون،
ایران از دست رفت و نمیدونم عربستان از دست رفت و این رفت با هم دیگه جبهه تشکیل بدن، ما عربستان رو تو اردوگاه خودمون میخواستیم و جبهه متحد برای ایران تشکیل بدیم. آقای نتانیاهو مقصر توی تو بی عرضه بودی. این عین بیان آقای نفتالی بنته و توپ رو هم انداخت تو زمین نتانیاهو. خب نتانیاهو هم الان دستش بسته است، هم در واقع جبهه مقاومت فلسطینی شوریده و هر روز با نیروهای صهیونیستی و هم در داخل تظاهرات خود صهیونیست‌ها برای نتانیاهو که میخوان سرنگونش بکنن. حالیزا مسئله عربستان سعودی از این به بعد با رژیم صهیونیستی برای ما مهمه. ما باید دماسنج خودمون رو تنظیم کنیم، ببینیم که آقای قالیباف شروع کرد،
بله گفتن امروز
گفتن که یعنی این برای ما مهمه که خب عربستان میخواست از خطرات ایران ایمن باشه، کمد با ما آشتی کرد چون میخواست بره با رژیم صهیونیستی در واقع عادی سازی کنه، یا نه واقعا پشت کرد کلا به رژیم صهیونیستی و اومده دیگه با ایران ببنده، چون ایرانی کشور اسلامی است، ایران کشور مطمئن، ایران بومی منطقه است، رژیم صهیونیستی دخیل در این منطقه است. بنابراین این مسئله خیلی مهم از این به بعد، هم دیپلماسی ما باید قوی بشه و هم فعالیت تبلیغاتی ما باید قوی بشه و هم در بعد اقتصادی ما هرچی با عربستان بیشتر همکاری داشته باشیم، چون الان عربستان خب واقعا مشکلات عدیده داره، حتی قرار از سهام آرامکو خودش رو خب به چیز کرد، به فروش گذاشت. علیرغم همین برای محمد بن سلمان وقتی میخواد بر کرسی پادشاهی تکیه بزنه دیگه میخواد این مدار پشتش محکم باشه. اولین چیزی که تهدید میکنه پادشاهیش رو در آینده یمنه.
بله
مسئله یمن رو عرض کردم، اولین پرونده که مطرح میکردم پای میز مذاکرات با ما بحث یمن بود و ما رد میکردیم، میگفتیم یمنی ها خودشون حل کنن مشکلشون رو، ما نباید دخالت کنیم، شما اشغالگر هستید، شما در داخل یمن خاک یمن تصرف کردین، دارید مردم یمن رو قتل عام میکنین، زیر ساختار رو نابود کردین، با این اوضاع یمن مشکلش حل نمیشه، یا باید یه تجنظر کلی بکنید. که حالا بین اماراتی ها و بین سعودی ها الان درگیریه، البته زیر پوست شهره درگیری فرسوها رو آب میاد، در بعضی جاها در واقع میره زیر آب این درگیری. یمن در واقع برای اینها مشکل آفرین شده، سعودی خسته شده، 8 سال الان داره مثل زخم خونچکان داره هزینه میکنه.
بله
اماراتی های بدجنس در این فرصه استفاده کردن، مناطق حساس و پربار و استراتژیک رو با اسرائیل دارن تصرف میکنن، نمیخوان بحران یمن تموم شه ولی میخوان هزینه‌شو عربستان بپردازه، سودشو امارات بخواد ببره، مثل جزیره سقاطرا، جزیره هونیش، بندر عدن، درگیری ها فلان، دزدیدن گاز از چاهای نفت در واقع منطقه تحت پوشش نیروهای طرفدار امارات، اینا خب عربستان رو آزار میده. لذا بین خودشون هم در واقع با این نزدیکی و با این مصالحه که ما کردیم در واقع مشت عربستان پر میشه در مقابل اماراتی ها. برابر این من تصورم اینه که با این مقدمه که خدمتون عرض کردم، این مصالحه به نفع هر سه بازیگر بود، هم چینی ها، هم ایرانی ها و هم سعودی ها، در ابعاد مختلف. در ابعاد اول منطقه، چون خب یه سیلی محکمی چین به آمریکا زد، آمریکا هیچ دخالتی و هیچ نقشی در این مصالحه نداشت. آمریکا از این به بعد دیگه در واقع نمیتونه با چین به راحتی در منطقه برخورد کنه، شریک محکم داره، دو تا شریک قدر قدرت مثل عربستان و ایران داره چین در